در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رئیس جمهوری کشورمان به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای اسلامی وارد کوالالامپور پایتخت مالزی شد. اجلاس سران کوالالامپور 2019 با حضور 400 نفر از رهبران، مقامها، شخصیت‌های سیاسی و اندیشمندان از 52 کشور جهان در روزهای 27 تا 30 آذر در پایتخت مالزی برگزار می‌شود. حجت الاسلام و المسلمین روحانی پیش از ترک تهران گفت اجلاس کوالالامپور می‌تواند نقش بسزایی در حل مشکلات جهان اسلام داشته باشد.
همه ما میدونیم که دنیای اسلام پتانسیل های بسیار زیادی داره، از لحاظ جغرافیایی، از لحاظ انرژی، از لحاظ جمعیت، از لحاظ صنعت، از لحاظ فرهنگ و تمدن، اما در این حال مواجه با مشکلاتی هم متاسفانه دنیای اسلام هست. تروریسم، مسئله جنگ و خونریزی، مداخلات خارجی ها و عدم شرایط لازم برای توسعه مورد نیاز دنیای اسلام.
احیای تمدن اسلامی و یافتن راه حل‌های جدید و کارآمد برای چالش‌های پیشروی جهان اسلام از جمله اهداف اجلاس کوالالامپور 2019 اعلام شده است.
اجلاسی چهار روزه با حضور نمایندگان 52 کشور اسلامی که از پنجشنبه میزبان آقای روحانی رئیس جمهور کشورمونه.
حسن روحانی.
نشستی با شعار نقش توسعه در رسیدن به حق حاکمیت ملی همراه با ارائه راه حل‌های کارآمد برای رفع مشکلات جهان اسلام با حضور امیر قطر، رئیس جمهور ترکیه و رئیس جمهور کشورمان به عنوان میهمانان ویژه این اجلاس. اجلاسی که بنابر اعلام نخست وزیر مالزی در شرایط کنونی که مسلمانان تحت ظلم و ستمند و از سوی به آنان برچسب تروریست میزنند، برای بهبود این اوضاع بسیار ضروری و لازمه.
اجلاس کوالالامپور 2019 گامی است برای رفع مشکلات تاثیرگذار جهان اسلام با استفاده از دیدگاه‌ها و راهکارهای سران و مقامات این کشورها.
اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
در همین حال رسانه‌ها گزارش دادند در اقدامی عجیب و تحت فشار رژیم سعودی، عمران خان نخست وزیر پاکستان سفر خود به مالزی را لغو کرد. کارشناسان معتقدند دعوت نشدن عربستان و امارات از سوی مهاتیر محمد دلیل اصلی نارضایتی عربستان از حضور پاکستان در نشست مالزی بوده است. سال 2019 سخت‌ترین سال برای کودکان فلسطینی. در پی تشدید جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین به ویژه کودکان، نهادهای دولتی و حقوقی سال 2019 میلادی را سخت‌ترین سال برای کودکان فلسطینی نامیدند. رئیس بخش پژوهش‌ها و مستندسازی در هیئت امور اسرا و آزادگان غزه گفت حدود 200 کودک فلسطینی در شرایطی سخت پشت میله‌های زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر می‌برند. وزارت بهداشت فلسطین هم اعلام کرد از ابتدای سال 2019 میلادی 27 کودک به دست صهیونیست‌ها به شهادت رسیدند. شبکه یلمیادین نیز جزئیات جدیدی از طرح ننگین آمریکایی معامله قرن را فاش کرد. بر اساس این طرح دولتی موسوم به فلسطین جدید شامل نوار غزه و کرانه باختری رود اردن تشکیل می شود که حق داشتن ارتش و نیروی نظامی ندارد. طرح آمریکای صهیونیستی معامله قرن به دنبال حذف همیشگی بازگشت 6 میلیون آواره فلسطینی به سرزمین مادری است. این در حالی است که بلدوزرهای ارتش اسرائیل همچنان به تخریب خانه فلسطینیان ادامه می دهند.
هدمت جرافات الاحتلال منزلا في بلده
بلدوزرهای صهیونیستی خانه یک فلسطینی واقع در منطقه الخزر در کرانه غربی را پس از بیرون کردن ساکنانش تخریب کردند. با این اقدام ساکنان این خانه در این فصل سرد سال آواره و بی سرپناه شدند. این خانه در منطقه واقع شده بود که زمینهای آن فلسطینی و تحت کنترل تشکیلات خودگردان است.
اونا بدون اختیار قبلی اومدن و خونه ما رو خراب کردن. صهیونیست‌ها ما رو از خونه هامون بیرون میکنن و زمین هامون رو مصادره میکنن. دولت فلسطین چرا ساکته و کاری نمیکنه؟
کمی آن طرفتر رژیم صهیونیستی اقدام به احداث واحدهای مسکونی برای صهیونیست‌های بیگانه در این سرزمین میکنند. این واحدها در زمین‌های فلسطینی در منطقه الخزر احداث شدند. صهیونیست ها فلسطینیان را از این منطقه بیرون می کنند و به جای آنها صهیونیست های بیگانه را اسکان می دهند.
هر خانه فلسطینی که خراب می شود به جای آن یک واحد مسکونی برای صهیونیست ها ساخته می شود. معادله که در حال اجراست این است که به جای هر خانواده فلسطینی باید یک خانواده صهیونیست اینجا اسکان داده شود. ملت های عربی و اسلامی باید این موضوع را درک کنند که صهیونیست ها در حال پاکسازی نژادی و کوچاندن فلسطینی ها هستند.
اگر فلسطینی باشی می دانی که خانه ات مثل جانت هدف صهیونیست ها قرار دارد.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
ادامه خبرها. در ادامه تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی با برخی کشورهای عربی، وزیر خارجه این رژیم روز ملی بحرین را به همتای بحرینیش تبریک گفت. اسرائیل کاتس با انتشار توییتی ضمن دوست خواندن خالد بن احمد نوشت: برای باری دیگر و به زودی چشم انتظار دوستم وزیر خارجه بحرین هستم. در جریان تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای عادی‌سازی روابط با کشورهای عربی، روز 18 ماه جاری خواهم اعظم صهیونیست به بحرین سفر و با شاه بحرین دیدار کرد. پیش از این نیز هیئتی رسمی از این رژیم برای شرکت در نمایشگاه اکسپو در سال 2020 به امارات سفر کرد. مهلت قانونی انتخاب نخست وزیر جدید عراق فردا پایان می‌یابد. اگر نخست وزیر جدید عراق تا پایان روز چهارشنبه معرفی نشود، بحران سیاسی این کشور وارد مرحله جدیدی خواهد شد. یک منبع نزدیک به مرجعیت دینی عراق اعلام کرد حضرت آیت الله سیستانی انتخاب نخست وزیر جدید را بر اساس چارچوب‌های قانون اساسی به فراکسیون‌های مجلس واگذار کردند. خبرگزاری عراق هم اعلام کرد برهم صالح رئیس جمهوری این کشور فهرست نامزدهای نخست وزیری را دریافت کرده است.
بحران نخست وزیری وارد مرحله مبهمی شده. بر اساس قانون ریاست مجلس بایستی نام فراکسیون اکثریت را مشخص و به رئیس جمهور بدهد تا وی بتواند نامزد این فهرست را برای تصدی پست نخست وزیری معرفی کند.
گروه‌های سیاسی به طور غیر مستقیم محمد شیا استودانی وزیر سابق کار و امور اجتماعی و مصطفی الکاظمی رئیس سابق اداره اطلاعات این کشور را برای پست نخست وزیری انتخاب کردند. در میدان‌های تظاهرات اما گردانندگان نام و نشان تظاهرات ها با نصب بنرهای 5 گزینه را از سوی خود معرفی کردند و تهدید نمودند اگر یکی از آنها نخست وزیر نشود اوضاع کشور را دوباره به هرج و مرج میکشانند.
انتخاب سریع نخست وزیر میتونه به بحران های داخلی کشور که توأم با دخالت های خارجی پایان بده.
وزیر دفاع آمریکا نیز در تماس تلفنی با عادل عبدالمهدی تحولات سیاسی و امنیتی عراق را بررسی کرده. عبدالمهدی هم در این گفتگو هشدار داد هر گونه اقدامی یک جانبه از هر طرف داخلی یا خارجی که به تضعیف دولت عراق بیانجامد به افزایش تنش و هرج و مرج در این کشور بدل می شود. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. دادگاه ویژه پاکستان حکم اعدام پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین این کشور در ارتباط با پرونده خیانت بزرگ را صادر کرد. پرویز مشرف که اکنون در بیمارستانی در امارات عربی متحده بستری است، بابت تعلیق قانون اساسی و اعمال وضعیت اضطراری در سال 2007 به خیانت بزرگ محکوم شده است. پرویز مشرف 12 رئیس جمهور پاکستان و 4 ژنرال پاکستانی بود که در پی کودتا به قدرت رسید. مشرف در سال 2008 در پی فشار جناح‌های مخالف از پست ریاست جمهوری استعفا داد. مردم چند کشور عربی استفاده از کالاهای اماراتی را تحریم کردند. مردم عربستان و یمن به علت بیکیفیتی و خطرات ناشی از کالاهای اماراتی بر سلامتی پویش‌های تحریمی به راه انداختند. پیشتر در برخی گزارش‌ها اعلام شده بود مردم عربستان از کیفیت کالاهای اماراتی راضی نیستند. حتی برخی از گزارش‌ها به سرطان‌زا بودن این کالاها اشاره دارد. کشور کویت نیز برای مطمئن شدن از سالم بودن این کالاها اقداماتی احتیاط‌آمیز اتخاذ کرد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اگر این پویش‌ها به مدت طولانی ادامه یابد، امارات میلیاردها دلار ضرر خواهد کرد. عربستان سعودی رتبه نخست دورریز غذا در جهان را دارد. در شرایطی که حدود 1 میلیارد انسان در سرتاسر دنیا با بحران گرسنگی و سوء تغذیه دست و پنجه نرم می‌کنند، بررسی‌ها نشان می‌دهد در میان 25 کشوری که بیشترین میزان دورریز غذا را دارند، عربستان سعودی در صدر قرار دارد. طبق گزارش پایگاه انگلیسی اکونومیست، هر شهروند عربستانی سالانه حدود 427 کیلوگرم غذا دور می‌ریزد. هر شهروند اماراتی نیز سالانه حدود 196 کیلوگرم هدررفت غذا دارد. کشورهای عربی اگرچه در صدر دورریز جهانی غذا قرار دارند، اما در این حال مردم یمن به عنوان فقیرترین کشور عربی که شاهد حملات ائتلاف سعودی به کشورشان هستند، با بزرگترین بحران غذایی جهان مواجهند. بر اساس گزارش سازمان ملل، قحطی در یمن به بزرگترین فاجعه انسانی در جهان تبدیل شده است. سازمان‌های اسلامی در اندونزی از دولت چین خواستند به نقض حقوق اقلیت مسلمان اویغور در این کشور پایان دهد. معاون نهضت العلماء اندونزی که از استان مسلمان نشین سینکیانگ دیدار کرده است گفت مسلمانان در چین فقط می‌توانند اعمال دینی خود را به صورت خصوصی انجام دهند و امکان مصرف غذای حلال را نیز ندارند. معماری مسجد کمبریج در انگلیس به عنوان یکی از 10 طرح برتر معماری سال 2019 از سوی روزنامه گاردین انتخاب شد. این روزنامه نوشت طراحی خلاقانه این مسجد با نقوش و تزئینات اسلامی به گونه‌ای نوآورانه انجام شده و فضای آن احساس بودن در یک باغ را در بیننده به وجود می‌آورد. مدارس اسلامی استرالیا شاهد رشد فزاینده‌ای در تعداد دانش آموزان نسبت به مدارس دیگر این کشور در طول سالهای اخیر بوده است. گزارش سازمان برنامه درسی و ارزیابی استرالیا حاکی از آن است تمایل والدین مسلمان برای ثبت نام فرزندانشان در مدارس اسلامی برای حفاظت از هویت اسلامی آنها و کسب بهتر دانش می باشد. تعداد مسلمانان در استرالیا در سالهای گذشته با رشد قابل ملاحظه‌ای روبرو بوده است، به طوری که آخرین آمارهای سال 2016 نشان می دهد بیش از 600 هزار مسلمان داخل استرالیا زندگی می کنند. رئیس جمهوری مصر اعلام کرد در سال 2020 پایتخت سیاسی کشور را از قاهره به شهر دیگری منتقل می کند. عبدالفتاح السیسی مدعی شد شهر جدیدی که او قصد انتقال دولت به آنجا را دارد دارای ساختهایی بر پایه سامانه‌های مدرن است. و آخرین خبر این بخش این که سردیس رودکی پدر شعر فارسی و اهدایی سفارت کشورمان به دانشگاه دولتی مسکو طی مراسمی در دانشکده زبان و ادبیات فارسی روسیه نصب شد.
سردیس اهدایی سفارت جمهوری اسلامی ایران به این دانشگاه با حضور معاونان سفرای تاجیکستان و افغانستان، ایران شناسان، استادان و دانشجویان زبان فارسی در انستیتو آسیا و آفریقای دانشگاه دولتی مسکو نصب شد تا نمادی باشد از علاقمندی به زبان و ادب فارسی در روسیه.
زبان و فرهنگ یکی از عوامل مهم همگرایی بین ملت هاست. اقدام شایسته سفارت ایران در اهدای سردیس پدر شعر فارسی به دانشگاه همزمان با افزایش تعداد دانشجویان علاقمند به یادگیری زبان فارسی در روسیه به معنای تحکیم روابط بین ایران و روسیه است.
نصب این سردیس در اینجا نمادین هست و البته هم انسیتو مهمه که در اون دانشجویان زیادی تربیت میشن، شهرشناسان، متخصصین آسیا و همینطور فارسی آموزان تربیت میشن در رشته های مختلف تاریخ ایران، فرهنگ ایران و زبان فارسی دانش آموز داره و دانشجو داره.
رونمایی از سردیس رودکی، پدر شعر پارسی، در قدیمی ترین دانشکده زبان ادبیات فارسی روسیه با علاقمندانی که روز به روز بر تعدادشون افزوده میشه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
خدا قوت میگم به همکاران خوبم در گروه خبر که خبرهای جهان اسلام رو به سمع شما عزیزان رسوندند. امیدوارم که همچنان همراهیتون رو با رسانه دینی رادیو معارف حفظ کرده باشه. 12:15 است، وقت اون رسیده که در خدمت شما عزیزان باشیم با ادامه مجموع برنامه های بخش چهارم. قبل از اینکه برنامه باغ تماشا رو تقدیمتون کنیم، خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 رو حضورتون معرفی میکنم تا پل ارتباطی ما باشه با شما خوبان. در برنامه باغ تماشا از علاقمندان به هنرهای نمایشی دعوت میکنم نمایشی رو بشنوند با عنوان نفس مطمئنه به مدت 15 دقیقه.
خوب من، خوب من، باز بیا، خوب من، باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی. خوب من، باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: بیوک میرزایی، خسرو فرخزادی، عباس وفایی، رضا عمرانی، نورالدین جوادیان، عبدالعلی کمالی، فریدون مهرابی، محمد یگانه. کارگردان ایوب آقاخانی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده محمد مهاجر.
بیارش.
بله قربان.
سرهنگ.
بله.
مماشات.
بله مماشات.
بفرمایید جناب سرهنگ جعفری، تلفن با شما کار داره، واسه کنم اینجا یا تشریف میاریم. داره
کی پشت خطه؟
تیمسار ماهوتیان قربان.
بسیار من برمیگردم.
سلام علیکم.
سلام جناب دستخیر، بفرمایید. خواهش میکنم.
یا ارحم الراحمین،
حالتون چطوره آقای دستخیر؟
به لطف خدا خوبم.
قربان وسایل شخصی آقای دستخیر.
پس قرار آزاد بشم؟
بله حکم آزادیتون صادر شده.
مشروط؟
مشروط که. اجازه بدین حکمتون از روی برگه بخونم تا به طور کامل تفهیم بشه. قرار بازداشت صادره درباره غیر نظامی آقای عبدالحسین فرزند سید محمد تقی شهرت دستغیب به قرار التزام عدم خروج از حوزه قضایی تهران و چه التزام مبلغ 100,000 ریال تبدیل می‌گردد. مقرر فرمایید قرار به رویت متهم رسانیده و چنانچه به اتهام دیگری بازداشت نباشد او از زندان آزاد گردد. در ضمن یک برگه قرار تبدیل تامین به پیوست ایفا گردد. سرهنگ ستاد بهزادی.
یعنی به هیچ وجه نمیتونم از تهران خارج بشم؟
چایی میخواین تشریف ببرین؟
بله اگر اجازه داشته باشم میخوام به همراه خانواده‌ام برم زیارت امام رضا.
مانعی نداره، میتونید تشریف ببرید، فقط از مشهد برگشتید ما رو مطلع کنید.
بله حتما.
جناب دستخیر؟
بله.
برای سفرتون همینطور گذران زندگی یه مبلغ ناقابلی رو در نظر گرفتم که خدمتون تقدیم کنم.
نه من نیازی به پول ندارم.
این یه هدیه است از طرف اداره. خواهش میکنم دست ما رو رد نکنید.
اصرار نکنید سرهنگ، من نیازی به این پولا ندارم.
شاید خواستید به کسی کمک کنید.
کمک؟ بله میخوام به کسی کمک کنم. یه خواهشی از شما دارم.
بفرمایید میشنوم.
باید به یکی از دوستان و روحانیون جهرم که همزمان با بنده دستگیر شده و بیگناه تو زندونه کمک بشه. خواهش من اینه که یه لطفی کنید و تسهیلاتی تو کار ایشون داشته باشید، بلکه ایشونم آزاد بشه برگرده خونش.
از نظر ما احدی بیگناه پاش به زندون باز نمیشه. ما چون شما میفرمایید چشم. حالا این زندونی بیگناه اسمش چیه؟
اسم یکی از اون صدها زندونی بیگناه سید حسین آیت اللهیه. ایشون از وعاظ جهرم هستن.
بله بله میشناسمش. بررسی میکنیم، اگه موردش خیلی حاد و امنیتی نبود به زودی آزادش میکنیم. آقای دستخیب؟
بله.
هدف شما از فعالیت‌های سیاسی که انجام میدید چیه؟
اصلاح جناب سرهنگ. اصلاح امور کشور که داره به طرف فساد و نابودی میره.
پس شما به فکر اصلاح مملکت و وضعیت مردم هستین؟
اگر حکومت اجازه بده.
حکومت که مخالفتی برای اصلاح مملکت نداره. هر کسی قصد و هدفش خدمت به مردم و مملکت باشه آزاد خدمت کنه.
نه جناب سرهنگ اینطور نیست.
چرا جناب دستخیب؟ دقیقا همینطوره.
ولی شما
اجازه بدین حرف من تموم بشه.
بفرمایید.
ببینید آقای دستخیب، هم شما هم ما، منظورم از ما حکومته، ما هر دو طرف به فکر اصلاح هستیم. اما مشکل کار همینجاست که هر دو طرف خودمون رو حق میدونیم و طرف مقابل رو ناحق. و تا زمانی که این نگرش وجود داشته باشه این کشور روی آرامش نخواهد دید. اینو که قبول دارید؟
بله قبول دارم.
بسیار عالی. حالا عرض بنده اینه که این کشور بیشتر از هر چیزی توی این موقعیت نیاز داره تا پیشرفت کنه و پله‌های ترقی رو طی کنه و برای پیشرفت نیاز به آرامش داره.
منظور شما اینه که ما داریم این آرامش رو از جامعه سلب میکنیم؟
نه آقای دستخیب، من نمیخوام حرفای قدیمی رو تکرار کنم و من شما رو متهم کنم، شما ما رو.
پس
میخوام بگم وقت اون رسیده که یکم، فقط یکم به حرف هم دیگه گوش بدیم، موقعیت کشور رو درک کنیم و به جای دشمنی های کورکورانه و متعصبانه واقعیت های مملکت رو بپذیریم.
شما خوب حرف میزنید جناب سرهنگ، اما خودتون هم میدونید که ریشه مشکلات از کجاست و خوب میدونید به حرفهای خوب خوب عمل نمیشه.
آخرش که چی؟
میخواید بگید وقتی دریا خروش کنه و ابرها بغرن هیچ اتفاقی نمیفته؟ بدونید جناب سرهنگ، شما فقط یه روی سکه رو میبینید. یعنی فقط به این نگاه میکنین که انتقادات و سخنرانی های ما باعث اختلال توی امور کشور میشه، اما به این مسئله توجه ندارین که ما به دین و دنیای مردم نگاه میکنیم. اگه دین مردم درست نباشه، مطمئن باشین دنیاشون هم درست نیست. این همه بی‌عفتی، این همه فسق و فجور آشکار تو جامعه هیچ وقت اجازه نخواهد داد که جوون این کشور به پیشرفت فکر کنه. وقتی زن و دختر این جامعه امنیت نداشته باشن چه اتفاقی میفته؟
سرلشکر پاکروان پشت تلفن برد.
دستور جدیدی دادن؟
شیراز بازم شلوغ شده.
میبینین آقای دستقیب؟ این اخبار هر روزه ماست. قبول دارین جناب سرهنگ؟
کاملاً.
آقای دستقیب، با این که از نظر فکری من کاملا با شما مخالفم، اما اعتقاد دارم که شما خیال ضربه زدن به مملکت رو ندارین. دوست دارین کشورتون پیشرفت کنه، اما بعضی از مسائل با اعتقادات شما مطابق نیست.
عرض کردم شما حرفای خوبی میزنین جناب سرهنگ، اما در عمل اینطور نیست. اون بعضی از مسائلی که شما میگین مسائل اساسی هستن که ما باهاشون موافق نیستیم و تا اون مسائل اساسی حل نشه متاسفانه چیزی هم عوض نمیشه.
که احتمالاً اولیش همینه که اعلیحضرت از سلطنت کناره‌گیری کنه.
جناب سرهنگ.
بله.
اینجا نه دادگاه نه اتاق بازجویی. ما داریم دوستانه با هم دیگه صحبت میکنیم که به یه نتیجه برسیم.
جناب سرهنگ، جسارتاً عرض میکنم که بنده امیدی به نتیجه این صحبتهایی به اصطلاح دوستانه ندارم.
چرا؟
ببینید، آقای دستخی بردی که دوستانشون در ظاهر ادعا میکنن که دنبال بهبود اوضاع مملکت هستن، ولی وقتی بر میگردن توی شهر و خونه هاشون، این میشه که تیمسار زنگ زده میگه دوباره اوضاع شیراز به هم ریخته.
منظورشون از به هم ریختن اوضاع چیه؟ یعنی مردم در پی مطالبه حق خودشون هستن، درسته؟ خب این که حلش برای حکومت کاری نداره. کشون کشون بیارنشون سواک شکنجهشون بدن. یا این
ما وظیفه داریم نظم و آرامش رو توی جامعه برقرار کنیم و اگه کسی مخل این نظم باشه، ما مجبوریم و وظیفه داریم که با اون فرد یا افراد خاطی برخورد کنیم.
آقای سرهنگ، چطور وقتی ما میخوایم به وظیفه خودمون عمل کنیم با ما برخورد قهری صورت میگیره؟
آقایون، ما قبلا هم از این بحثا داشتیم و الان من ضرورتی نمیبینم که این صحبت رو ادامه پیدا کنه. فقط خواهش من از شما آقای دستخیب اینه که توی هر حرکت و برنامه‌ای که میخواییم پیش بگیرین یه مقدار هم به مساله و موقعیت جامعه فکر کنید. همین. در ضمن از مشهد هم که برگشتین سری به ما بزنین که ما مطلع بشیم کجا مستقر هستین.
بله.
این دو برگرم امضا کنین.
چی هست؟
یکیش که فرم آزادیتونه، این یکی هم رسید وسایل شخصیتون. وسایلتون رو چک کنین که کم و کسری نداشته باشه. گذرنامه، جواز اقامت عراق، وصیت‌نامه و رسید وجوهات شرعیه و نامه‌ها و یکی دو تا وسیله دیگه هم که همکارا زحمت کشیده بودن از منزل شما آوردن توی اون پاکته. زیر همین برگه رسید کنید که تحویل گرفتید.
بفرمایید، اینم خود نویس.
بفرمایید قربان، شربت بهار نارنج شیراز جیگر رو جلا میده.
بله، چه رنگ و بویی هم داره.
نوش جونتون قربان.
سرنگ، پس از نظر شما مشکل خاصی نیست؟
خیر قربان، اوضاع استان کاملا کنترل شده.
مخالفین چطور؟ اونا کنترل میشن؟
بله قربان، لحظه به لحظه مراقبشون هستیم. البته دستغیب، محلاتی، آیت الله‌ای و چند تای دیگه گاهگداری با نیش و کنایه حرفایی میزنن و تحرکاتی دارن، ولی ما حواسمون کاملا جمعه. ناگفته نمونه با مساعدت‌های جنابالی و تیمسار موتیان تونستیم اداره ساواک شیراز رو به خوبی تشخیص کنیم.
از نظر من این آرامش آرامش قبل از طوفانه. وقتی همشون آروم هستن نشوندهنده اینه که دارن یه کارایی میکنن که صداشو بعدن میشنویم.
خیالتون راحت بشه قربان، حتی جلوی پخش اعلامیه‌هایی که از قم میرسه رو گرفتیم.
باید یه کاری کنیم که مردم به ما اعتماد کنن، خودشون اون اعلامیه‌ها رو نخونن.
قربان این کار که شدنی نیست.
چرا شدنی نیست جلالی؟ شما نباید جا بزنید. اگر شما به هدفتون ایمان نداشته باشین، بله حرف شما درسته و شدنی نیست، ولی وقتی با گوش و خونتون چیزی رو باور داشتین، هر مشکلی رو میتونین حل کنین.
بله قربان.
جناب سرنگ، ما میخواییم یه برنامه تبلیغاتی هم روز ورود اعلیحضرت داشته باشیم که فکر میکنم بتونیم خیلی ازش استفاده کنیم.
برنامه‌تون چیه؟
اگه خاطر مبارک باشه، ما روحانی دیگه ای توی شیراز داریم که اسم اونم دستغیب.
کدوم؟
سید ابراهیم دستغیب.
آها بله بله درسته، اون که از دوستای خودمونه.
بله بله، استفاده ما هم درست همینجاست. میخوایم روزی که اعلیحضرت به شاهچراغ